آقای محمد، آیا می شود بر اساس قوانین اسلام مملکتی را اداره کرد؟ ببینید، اسلام یا به تعبیری بگیم قرآن، چون اسلام دیگه هم شامل قرآن میشه با سنت پیامبر و سیره اهل بیت و فقیهان و بزرگان و عالمان و عارفان اسلام، و خیلی مفصله. اسلام رو چی رو میگین؟ اسلام تاریخی یا اسلام بر اساس کتابش و سنت رسولش؟ اسلام همونطوری که برای ساختمان سازی نیامده، برای آشپزی نیامده، برای خونه سازی نیامده، برای اقتصاد نیامده، برای اداره امور جامعه هم نیامده. این وظیفه انسان هاست. به تعبیر مرحوم پدر میگفتند اصل و اساس دین دو چیزه که اگر خدا خودشون رو نگفته بود ما عقلمون نمیرسید. یکی خود خدا، یکی آخرت. ما خدا رو اگه به خود ما میسپردن از ذهن خودمون خلق میکردیم. خداست که باید خودشو معرفی کنه که هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن و صفاتشو بگه. ما چه میدونستیم که چطوری میشه خدا رو بشری که کره زمین خودش هم درست نمیشناسه آفریدگار جهان بی نهایت رو بشناسه؟ بنابراین خدا باید خودشو معرفی میکرد. دوم آخرتی که نیامده، خبرشو دادن، هیچ کسی هم علمشو نداره. ولی بقیه مسائل خدا به ما عقل داده، درک داده، فهم داده. اقتصادمون رو خودمون باید بفهمیم. حکومت در قرآن هم حکومت زن هست، ملکه سبا. خیلی هم قرآن تجلیل کرده ازش. خیلی خوندین دیگه، سوره نمل رو بخونید، سوره‌های مختلف قرآن هستش. پس اشکال هم نداره توی جامعه یه زن حکومت بکنه. بسیار هم تجلیل کرده ازش. حکومت داوود و سلیمان هست، یه پدر و پسرن. پس میتونه اگر یه لیاقتی باشه، داوود فوق‌العاده بود، هر دوشون خیلی علم داشتن، خیلی توانایی داشتن، اشکال هم نداره یه مردمی بعد از یه نفر سراغ فرزند او برن. هم حکومت شورایی هست، حکومت نمونه اسلامی شوراییه، میگه امرهم شورا بینهم یا مشاورهم فلهم، یعنی امر مردمیه. باید شرایط و اوضاع احوال خودشون بفهمن. میخوان رئیس جمهور انتخاب کنن، رئیس جمهور انتخاب کنن، 4 ساله باشه، 8 ساله باشه، 2 بار انتخاب بکنن، 1 بار انتخاب بکنن، اینا یه امور مردمیه. عقل و فهم داده خداوند، خودشون اداره بکنن اقتصادشونو. ولی قرآن بنچمارک ها رو میگه، میگه به دیگران در اقتصاد اجحاف نکنی، کم فروشی نکنی، کلا سر مردم نذارید، تو سر مال مردم نزنید. میگه ثروت جامعه اینو به باطل خرج نکنید، یعنی میگه که اون امکانات که تو جامعه هست اینا وسیله برپایی جامعه اند. قیام للناس، یعنی مال برای قیام نه بنه سیاسی، مردم رشد کنن با سرمایه. میگه ربا نگیرید. امثال اینجور توصیه های کلی رو راجع به اقتصاد میکنه. یا اذا حکمتم بین الناس تحکموا بالعدل، مطابق عدل حکم بکنید. توصیه های کلی داره، ولی شکل حکومت اصلا در قرآن نیست. بنابراین با قرآن که یک کتاب راهنمای بشریه، نباید اموری رو که خدا به عهده خود ما سپرده به اون بخوایم بسپاریم، حواله بدیم. پیامبرم در اداره جامعه از مردم میپرسیدن، رأی میگرفتن، نمیگفتن نه من مطابق حکم خدا عمل میکنم. امور مربوط به مردم، حتی بودجه بیت المال هم پیامبر اگه میخواستن خرج بکنن با رضایت خود مردم بود. امام علی هم همینطور. امام علی موقع که حکومت میپذیرن میگن کلید بیت المال شما نزد منه، ولی من دیناری رو بدون اجازه شما حق ندارم خرج بکنم. ارزیتون به هازا، آیا حاضرید، راضی هستید با این تعهداتی که من میکنم این وظیفه رو به عهده بگیرم؟ آقای جلال، این روزها کلیپ های حاوی نوحه های ضد ظلم در فضای مجازی بیشتر توسط یزدی ها ارائه میشود، نظر شما چیست؟ بله، تنها این روزا نیست، چندین ساله که کلیپ های خیلی جالبه که من هیچ جای دیگه ایران هم ندیدم که این همه جوون جوانای در واقع حالا نوجوان یا جوان، معلوم از چهره هم که همه تحصیل کرده هستند، آگاه هستند و خیلی هم با احساس با تمام وجود دارن سینه میزنن یا نوحه میخونن. معمولا هم چیزی رو اجازه نمیدادن هیچ وقت، ولی به نظر میاد که اینم یه سیاستیه که خوبم هست. اتفاقا میگن خب اینا که علیه ظلم موجود که چیزی نمیگن، کلی دارن میگن، ما هم که خب همیشه خودمون داریم مخالفت میکنیم با ظلم. درسته مردم میفهمن که ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه، میفهمن که اونا چی دارن میگن، ولی حاکمان هم میگن خب بذار بالاخره مردم احساس بکنه یه آزادیه، یه دی همی حرفا رو میزنن، اسم و رسم که مشخص نکردن، ما خودمونم از این حرفا میزنیم. بنابراین یه میدونی تو یزد دادن، بسیارم زیباست، قشنگه و جالبم این مسائل رو مطرح میکنم. بازم تا همین حدش هم خوبه، ولی خب اگه راست میگن اجازه هم بدن تو بقیه شهرها و بتونم مصادیقش هم بگن، چرا نگن؟ چرا باید کلی فقط گفت؟ چرا در بس فقط یه مطلبی رو باید مطرح کرد؟ خب اگه این حقه چرا مصادیقش رو نگن؟ نمیخوام بگم حالا از شخص اول، خب لاقل اونایی که دزدی کردن چرا اسم اونا رو نیارن؟ حالا به هر حال همین حدش هم خوبه دیگه. خانم مریم، از نظر شما این غذا پختن برای امام حسین تظاهر نیست؟ کدوم پولداری از بالا شهر میتونه بیاد برای غذای نذری که قسمت بالا شهر میپزن؟ ببینید خب به مردمی که تنها مسئله عزاداری نیست، تو خیلی از این مراکز اسلامی، حالا مساجد حسینی ها یا جای دیگه هم که حالا نه تنها در ایام ماه محرم، بعضی وقتا برها شام هم میدن. درسته ممکنه یه قلیلی هم به خاطر فقط شام بیان، ولی ببینید وقتی که یه جلسه مثلا توی مسجدی یه سخنرانی از طول میکشه تا 7 و 8 شب، اون خانم یا آقایی که میخواد اونجا شرکت کنه اگر این نباشه میگه خب حالا من باید برم یه چیزی تهیه کنم، یه چیزی رو رو بار بذارم، رو چراغ بذارم، بچه دارن، شوهرش میخواد بیاد. ولی وقتی بدونه که حالا یه جایی دارن میرن استفاده میکنن از یه سخنرانی، بعدش هم شام است، خیالشون هم راحت میشه که خب ما دیگه زحمت امشب نداریم بریم حالا غذایی رو به بار بذاریم. این کمک میکنه که مردم بیشتری بیان، یعنی برای حل مشکلات مردمه. البته وقتی هم که غذا میخورن خودمونم جالبه، اصطلاح امریکا میگن get togetheringه، دور هم جمع شدن با هم شام خوردن خیلی کمک میکنه به همبستگی، به ایجاد محبت. تا اینکه مثلا یه ده مردم برن هر کدوم رو صندلی خودشون نشسته باشن سخنرانی رو گوش کنن و بعد بذارن برن خدافظی بکنن، تجمع شکل نمیگیره. ولی دیگه سخنرانی تموم شده یه ساعت هم دور هم بشینن و نارشام بخورن و لذتی داره و یک مهر و محبت و همبستگی ایجاد میشه. بعضی ها مخالفت میکنن، ولی به نظر من نباید اسراف کرد. از قدیم هم بوده حلقه هایی که قبلا دور هم جمع میشدن برای قرائت قرآن، یه چیزی هم به تناسب زمانه میذاشتن که حالا خستم شدن یه چیزی هم بخورن و یه صمیمیتی و بعد برن خونه خودش. اصولا ضیافت کمک میکنه به تحکیم روابط دیگه، این مشکلی نیست. تو این عزاداری ها اتفاقا تو لاس آنجلس و در ارز کنم شیکاگو اونجا هم دیدم، تو ایران هم که فراوونه. یه مقداری البته اسراف هم خیلی جا میشه، تبدیل به یه ضیافت و مهمونی خیلی مجللش میخوان بکنن و البته یه عده‌ای هم به اون هوا میان. اتفاقا من یک کسی رو میشناسم تو خود امریکا که خیلی آدم فعال اسلامی و قرآنی هم هست، ایشون سبب خودش رو میگفت که میگفت من اصلا معتقد به این حرفا اصلا نبودم، ولی یه بار به عشق قیمه امام حسین میگفت که دوستان گفت توی لاس آنجلس هم که گفت ها شب فلان و دوست داری بریم اونجا صفا کنیم، حال بکنیم و قیمه حسینی هم بخوریم. نه خب بچه که بودن تو ایران بودن میرفتیم. میگفت ما رفتیم اونجا سخنران، یه سخنرانی میگفت ردیف جلو هم نشسته بودم، اون یه چیزایی میگفت از قرآن اینا به نظرم می آمد که مثل اینکه به منم نگاه میکنه. از همونجا استارت تغییرش تو زندگی زده شد که اون من برای قیمه امام حسین رفته بودم ولی هیچ وقتم پای سخنرانی نبودم، ولی این وسیله شد دوزاریم افتاد و بعد دیگه میگفت رفتم خونه. موقعی که آمده بودم امریکا پدرم یه قرآنی به من داده بود که مثلا میری اونجا حالا دور نشی از قرآن، میگفت این قرآن تو چمدونم مونده بود بعد از نمیدونم 15 سال 20 سال. رفتم اون رو چیز کردم، ما کردم، خوندم، دیدم ای حرفای جدی هستش و بعد دنبالش رو گرفتم. میخوام بگم این آثار رو هم داره، برای ضرری نداره، حالا یک تبدیل به ضیافتی هم بشه خوبه، ولی خب تو ایران همطور که میدونید از بودجه بیت المال سعی میکنن که دیگه سنگ تموم بذارن و تو راهپیمایی 40 نمیدونم میلیاردها تومان خرج میکنن برای کباب و نمیدونم خیلی چیزا دیگه، خودتون بهتر میدونید اینا رو. آقای علی، آقای اشکوری جدیدن مصاحبه انجام دادن و گفتن که امام حسین خلافت را حق خودشون میدونستن. متشکر میشم که نظرتان را بفرمایید. حق خودشون که چه اشکالی داره که آدم، بالاخره حضرت علی به حکومت رسیده بودن، البته با رأی مردم، با بیعت خود مردم. خود حضرت علی که همینجور نگفته این حق منه، من یه بار در این مورد مفصل صحبت کردم، میفرماد امام علی میفرماد پیامبر به من گفت که خلافت شایسته توست ابن ابی طالب، لکه ولای امتی، ولایت امت من، تو شایسته تری بر این کار. این ولو کفی آفیتن، اگر مردم با آفیت یعنی بدون اختلاف تو رو ولایت دادن، یعنی بهت رأی دادن، خواستنت، و اجمع و علیک به رضا، اجماع کردن با رضایت، بپذیر، مثلا انکار نکن، چیز بکن، بپذیر، وگرنه اگر سراغت نیمدن برکنار باش که هیچ حقی به گردنت نیست. من مفصل در روز قدیر در این مورد صحبت کردم. خب امام حسن هم که خب خلیفه بودن، اونم با بیعت مردم انتخاب شده بود، معاویه با اونها جنگید، معاویه جنگید و امام حسین هم بعد مسموم شدن. طبیعتاً به طور طبیعی قاعدتاً نوبت امام حسین می شده، نه نوبت که اجباراً باید می شدن، یعنی وظیفه خودشون و حق خودشون می دونستن، نه که بخوان تحمیل کنن خودشون رو. بنابراین هرگز چنین اقدامی نکردن و هرگز چنین سخنی هم نگفتن. وقتی هم که یزید انتخاب میشه، من هرگز ندیدم در هیچ جا، نه خودم خوندم نه شنیدم که امام حسین گفته باشه این حق منه، این حق منه و شما غصب کردید. نه، اونا حق خودشون رو بیعت مردم و تقاضای مردم، رأی مردم میدونستن. آقای جوان، آیا در مواجهه با مکتب امام حسین باید به تکثرگرایی رسید یا فقط آنچه درست و صحیح بوده را ترویج کرد؟ با توجه به اینکه سطح افراد متنوع است و چرا قشری ترین برداشت توسط حاکمیت ها ترویج می شود؟ ببینیم، مهم اینه که به مکتب امام حسین، حالا به جای تکثرگرایی یا اون چی که برداشت تعصب آمیز مثلا تلقی میشه، واقعیت رو بشناسیم، سعی کنیم همه ببینیم از نظر تاریخی چی بوده. معمولا به ندرت به فرمایشات امام حسین استناد میکنن تو این مجالس، همش عذاب و ماتم نو هست. ولی کسی مثل اقبال لاهوری، اون دفعه خوندم، میگه که چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. وقتی که خلافت یعنی سیاست، یعنی حکومت، از اون توصیه‌های قرآن که شورای مردمه منحرف میشه، حریت یعنی آزادگی مسموم شد، حریت را زهر اندر کام ریخت، مثل این که به کام آزادی زهر بریزن، یعنی آزادی فدا شد، قربانی شد، که میگه خواست آن سرسلسله خیر الامم، اون سرسلسله امت اسلام برخواست. خواستان سرسلسله خیر الامم، چون بله چون چیه قبله باران در قدم، مثل چون صحاب قبله باران در قدم، مثل ابر بارانی که از ابر رحمتی که از سوی قبله میاد، یعنی یه ابری که باران رحمت بیاره بر زمین کربلا، بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. نمیدونم مدعایش سلطنت بودی اگر خود نمی کردی چنان سامان سفر. خیلی مفصله که کاملا توضیح میده که مسئله انحراف جامعه است از اون اصول عدالت و حاکمیت ملت. خودتون اگه بخونید مال اقبالو، خیلی خیلی زیباست که اون فیلسوف مسلمان پاکستانی، چگونه پارسی زبان پاکستانی، چقدر زیبا این رو بیان کرده. میگه در واقع تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، نقش الله تیغ لا از چون از نیام بیرون کشید و از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. میگه لا اله الا الله رو نوشت با خونش، این سطر عنوان نجات ماست. حالا خیلی مفصله، من وقتتون رو نگیرم، ولی به هر حال باید اصل و اساس پیام امام حسین رو گرفت به جای این ظواهر. آقای محمد، اقتصادی که دین دارد اقتصاد اخلاقی است، آیا می شود زکات و خمس و امثال اون اقتصاد سیاسی گفت و استناد بر درستی حاکمیت دینی داشت؟ ببینید، اقتصاد یه علمه. قرآن که نمیده علم اقتصاد به ما درس بده. بله، همطور که می فرمایید توصیه های اخلاقیه، توصیه های کلیه، عرض کردم مثل بنچمارک هاست نظر اصطلاح در واقع فنی ترش. میاد میگه ربا نگیرید، میگه سرمایه بین اغنیا فقط گردش نداشته باشه، لا تکونو بین الاغنیا منکم، گردش پول نباید بین یه ده خاص باشه، پول باید پخش بشه تو سطح جامعه. این کلیاتو میگه، ربا نگیرید، کلا سر هم نذارید. بله، همین توصیه های اخلاقیه، وگرنه شکلش خود انسان میدونه چگونه عمل بکنه. مهم اینه که چارچوباش انسانی باشه، اخلاقی باشه. آقا یا خانم ای بی، آیا قربانی کردن برای امام حسین حلال است؟ قربانی کردن فقط باید برای خدا باشه، غیر از اون باشه حلال نیست. میتونیم بگیم که ما میخوایم به خدا نزدیک بشیم، میام قربانی میکنیم که به مستضعفان برسه. بعضیا من شنیده بودم تو ایران، حتی شعله زرد و نمیدونم چیزای دیگه که اسم اون بزرگان رو روش مینویسن، میگفت که نه، همه چی باید به نام خدا باشه. اصلا مسئله شرک و توحید، علت این که مسلمان ها نباید ذبیحه مشرکین میخوردن، نه اینکه چون ذبحشون غلط بود، برای اینکه به نام کسان دیگه میکشتن. میگه لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله، لم یذکر اسم الله علیه، هرگز نخورید چیزی رو که نام خدا بر او برده نشده. پس نام خدا اینه به نام خدا دیگه، اونچه که قربانی میشه باید به نام خدا باشه. به نام خدا قربانی میکنیم در روز، مثلا فرض کنید روز، مثلا فرض کنید عاشورا، که مردمی که اونجا میان حالا یه غذایی داشته باشن، یعنی به نیت خدایی است، به خاطر خدا، ولی در واقع به بهانه این روز هستش. نه، قربانی مستقیما و به صراحت در قرآن اومده که هر قربی به خداوند هست. هیچ وقت هم حضرت علی و امام حسین اهل بیت پیامبر ما نشنیدیم که قربانی بکنن به خاطر مثلا پیامبر یا به خاطر دیگران. قربانی در سنت درست اسلام فقط برای خداست. آقای ارسلان هاشمزاده صراف، آن آفتاب لگن هایی که در خانه کعبه آویزانند چیستند؟ و آیا قرار دادن چنین چیزهایی در خانه خدای سبحان و صمد جایز است؟ من ندیدم، نمیدونم اون آفتاب لگنایی که در خانه کعبه آویزانن چیه، من ندیدم، تا حالا نشنیده بودم. شاید معمولا این کسانی که اونجا مامورین مثلا نظافت و این چیزا هستن توی مسجد النبی یا مسجد الحرام، مثلا برای توی اینا مثلا گلاب و اینا میریزن بعضی وقتا، یا وقتی هوا خیلی گرم باشه به صورت پودر آب میپاشن. احتمالا باید اونها باشه، یعنی چیزای گلاب و اینا باشه که برای، چون جمعیت زیاد میان، بوی پا و مثلا اینجور چیزا ممکنه آزاردهنده باشه. شاید ظرف و ظروف اونها بوده، وگرنه من هم چیزی رو نشنیدم و ندیدم. داخل خانه کعبه بازم اونم من ندیدم، نمیدونم، شاید مثلا از تاریخ گذشته چیزایی مونده. ولی اون چه که هست، خود خانه هم بهانه است. خود خانه خدا، خدا که هیچ وقت تو خونه نبوده، خدا که خانه ای نداره. قرآن میگه ان اول بیت وضع للناس، اول خانه که برای مردم ساخته شد، للذی ببکت مبارکا هدن للعالمین. اول خانه که برای مردم، یعنی فارغ از مالکیت های شخصی، مالکیت خصوصی، یعنی یک خانه که متعلق به مردم، مالکیت شخصی نداره، همون خانه است که از زمان ابراهیم یا حتی قبل از اون از زمان آدم ساخته شده. همیشه هر چهار دیواری متعلق به کسی بوده، قاعدتا زمان آدم ساخته شده این خانه کعبه. در روایت هم هست، میگه آدم اول و متزللین به حلق رأسک فی حرمک. آدم اولین کسی بود که با تراشیدن موی سرش اظهار خضوع و خشوع در حرم تو میکرد. ابراهیم هم میره خرابه های اون خانه‌ای که از زمان آدم بوده پیدا میکنه، میگه از بوعنا لابراهیم مکان البیت، جایگاه اون خانه رو به ابراهیم نشون دادیم، ابراهیم رفت بازسازی کرد. از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم به کمک پسرش اون فاندیشن، اون قاعده، اون شالوده رو که خرابه هاش باقی مونده بود اونا رو بالا آوردن، در واقع تجدید بنا کردن. و اینا قبل از ابراهیم این خانه بوده، بنابراین خانه مردمه. حالا اگر توش هم مثلا چیزایی، معمولا توی اون که کسی نمیره، اگر اون آفتاب لگن و اینا احتمالاً باید برای نظافت و اینجور چیزا بوده باشه. پنجره هم نیست که آدم اون تو رو نگاه کرده باشه. من نمیدونم از کجا حالا متوجه شدین که داخل مثلا کعبه آفتاب لگنی چیزی هست. خانم مشگان، آیا قربانی کردن برای غیر از خدا به خاطر این نبوده که مدتی اونجا میمونده و فاسد میشده؟ چون سه مورد دیگه هم در ارتباط با سلامتی ما هست. نه، اصلا قربانی کردن برای غیر خدا اصلا مجاز نیست به هر خاطری. یعنی قربانی که میکردن انقدر همیشه نیاز هم، الان که البته مردم میرن حج، این قربانی ها معمولا، چون مردم ما ایرانی ها که عادت به اون گوشت ها ندارن، لاقل من سالیان پیش که رفته بودم هیچ وقت نمیدیدم مصرفش. اینا رو قدیم که با بولدوزر زیر خاک میکردن، چون این همه قربانی، 1,000,000 گوسفند و نمیدونم گاو و اینا که کجا میتونن ببرن، صرف نمیکرده که بخوام منتقل کنن به جای دیگه، اونم تو هوای داغ. بعدها گفتن که عربستان ماشین های یخچالداری رو هم مثلا فراهم کرده، بازم اونم نمیارزه برای مثلا یه بار در سال بخوان صدها ماشین های سردخونه دار مثلا بخوان حالا بیارن این کارا رو بکنن. ولی قدیم اونجا چون آفتابم گرم بوده، در دوران گذشته که جمعیتم نبوده، اینا رو میذاشتن تو آفتاب، این گوشت ها چیز میشد، تو آفتاب پخته میشد، یعنی گوشت ها خشک میشد، خراب نمیشد. اونجا حرارت وقتی از یه حدی بالاتر باشه خیلی زود خشک میشه و در طول سال گوشت خشک شده، حالا یه نمکی هم احتمالاً بهش میزدن و از این چیزا مسئول میموند. خب بله بله، تا سال دیگه بیاد. خانم مریم، آیا تکرار زیارت گناه نیست در نظر شما؟ منظور از زیارت نمیدونم که چیه منظورتون. آیا زیارت خوندنه؟ میگه مثلا زیارت نامه خوندن، مثل زیارت وارث مثلا. قدیم مثلا عرض کردم شبای جمعه میخوندن. یا زیارت رفتن مثلا اماکن متبرکه است، فرض کنی قوم و مشهد و لابد منظورتون اگر این باشه. اینم به اون معنا توی قرآن نیست. مردم خیلی بهتری که آدم زیارت به افکار و اندیشه اونها بره. یعنی الان اونجا فرض کنی اماکن متبرکه تبدیل شده به گنبد طلا، آینه کاری، گچ کاری، سنگ مرمر، همش شکوهای مادی دنیاییه، چراغای لوسترای خیلی گران قیمتی که آویزون هست. آیا اونها اون بزرگواران زندگیشون این چنین بوده؟ هیچ یک از اهل بیت پیامبر در زندگیشون اهل طلا و نقره و آینه کاری و اینجور چیزها بودند، تزیینات بودند؟ آیا اسراف تلقی نمیشه؟ کیا اینا رو ساختن از قدیم؟ در چه دورانی؟ نادر وقتی که هند رو فتح کرد، گنبد طلای نمیدونم کدومه که از این گنبدها رو او ساخت، با اونا از اونجا آورده بود. به هر حال مردم وضع خاصی، یعنی ادای احترامشون و ارادتشون رو با حضور در اونجا میخوان، ولی خیلی به قرآن، سنت پیامبر و عمل کرده خودمون بزرگواران اهل بیت پیامبر خیلی نزدیکتره که به جای در واقع زیارت در و دیوار و زیارت این تشریفات و آداب و تزیینات، به زیارت افکارشون، اندیشهشون و عمل کردشون بریم، اونا رو بشناسیم. اگر یه همچی قصدی باشه دیگه لازم هم نیست حتما بریم توی مکان خاصی، مطالعه بکنیم، کتاب بخونیم، آثارشون و گفته هاشون. شما تو همین ایام محرم چند تا کلمه از امام حسین شنیدین؟ راستی ها فکر کنید ببینید که کسی چیزی گفته؟ آیا این سخن که الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین، در اون شکست با ذلت که زنده بمونید، فقط اون مرگه، ولی وقتی که با آزادگی بمیرید اون آغاز حیات یه جامعه است. جامعه از اون به بعد زنده خواهد شد. فرمایشات دیگه ایشون فرامونه در واقع در طول این مسیر سخنانی گفتن، تا دلتون بخواد از این سخنان هست. آیا اونها گفته میشه؟ سخنرانی هایی که کردن در طول مسیرش، شب عاشورا یا قبل از اون، همه اینها هست. خب اینا بیشتر رو زندگی آدم تأثیر میذاره یا مبهوت شدن و تحت تأثیر جاه و جلال قرار گرفتن؟ خب اگه این کارا خوب بود، چرا خانه خدا یه مکعبه فقط، هیچ تزئینم نداره؟ اینا حضرت علی تو نهج البلاغه میگه، میگه ساده ترین شکل و با سنگای سیاه. میگه خدا اگه میخواست میتونست این خانه رو از زمرد، از جواهرات بگیره، یا آنچنان نورانی باشه که از کیلومترها دیده میشه، یا بوی خوشی بیاد که همه جذب بشن. میگه از همه جای دنیا میامدن اون وقت. مفصل حضرت علی عیناً راجع به خانه خدا همینو مینویسه، میگه با ساده ترین شکل، بدون هیچ تزئیناتی، یعنی اگه این کارا درست بود خانه خدا اونطوری ساخته میشد، نه انقدر ساده، سنگ سیاه. همه اینا رو توضیح میده با تمام این تزئینات. میگه اگر اونطوری بود حق و باطل قاطی میشد، مردم به ذوق هم فال و هم تماشا میرفتند، ولی خدا خواسته که هیچ ناخالصی نباشه. کسی که میره به حج فقط و فقط و فقط خدا براش مطرح باشه. اگرم کسی به زیارت امام حسین میره یا امام رضا میره یا جای دیگه، صحیح اینه که در واقع به زیارت ایمان اونها، اخلاص اونها، تقوای اونها، اندیشه اونها بره، زندگیشون رو بفهمه یا کلماتشون رو در واقع بخونه، اونی که تو زندگی آدم اثر میگذاره. لازم نیست آدم حاجت بخواد، حاجت باید از خدا خواست. هیچ در با منطق قرآن حاجت خواهی از بندگان دیگه پذیرفته نیست. میگه ان الذین تدعون، اونایی که شما اونا رو میخوانید به خاطر حاجاتتون، لا یسمعون دعاکم، خواندن شما رو نمیشنوند، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگرم میشنیدن نمیتونستن اجابت بکنن. میگه اونایی که شما میخوانید، اونایی که متوسل میشید، میگه اونا امیدشون به رحمت خداست، خودشون خدا رو میخوانند. به امید خداوند یرجون رحمتهی، به رحمت خدا امیدوارن و یخافون عذابه. میگه اونا خودشون حواسشون به جای دیگه است. شما چرا به ساختمان این مسائل پرداختین؟ یه بار توضیح دادم، این نمیدونم از بوداست از کیه، میگه این بزرگان اومدن ماه رو به مردم نشون بدن، مردم خیره شدن به انگشت اینا. حالا نه تنها انگشت اینا، بعضیا به انگشتونه اینا، به انگشتر اینا هم خیره میشن، به جایی که اشاره اینا رو بفهمن که کجا باید برن. اما آخرین سال آقای رحمت الله، مفهوم و برداشت از کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا چیست؟ اینو گفتن دیگه. البته همیشه که عاشورا نیست، همیشه که جنگ و نبرد نیستش، هر روز هم که عاشورا نیست، نه هر روز عاشوراست. یعنی معمولا توی جامعه جنگ موقع خاصی اتفاق میفته. ما در 47 سال که از انقلاب گذشته، خب چند سال جنگ عراق بوده، همیشه که جبهه نیست، همیشه که جنگ نیست. حالا از منشأش نمیدونم از کجا اومده و کی گفته. اگر به این معنا باشه که تو فکر نکن که یه عاشورا و کربلایی بود و تمام شد و حالا فقط به اون فکر میکنی، زمان خودت هم فکر بکن که حق و باطلی هست دیگه. فقط اون روز خاص که نیست، برای هر قومی، برای هر ملتی هم میتونه روزهایی باشه. یعنی خلاصه اینی که به خودت بپرداز، از اونجا درس بگیر. در هر زمان و هر مکانی این وظیفه به عهده تو هست، تو تو زندگی خودت باید این وظیفه رو پیاده کنی، وگرنه به اون معنا نیست همیشه نه عاشوراست و نه همه جا کربلا. خب ممنون و متشکر از توجهتون. انشاءالله با توفیق الهی عمری باشه در خدمتون هفته آینده انشاءالله خواهم بود. خدا نگهدارتون.